ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید همینک زمان نجات توافق هسته‌ای ایران است. شمار جانباختگان سیل در ایران به بیش از 60 تن رسید. قیمت آپارتمان در تهران نسبت به پارسال 45% گران شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بار دیگر خواستار تعیین و تکلیف فوری توافق هسته‌ای ایران شد. او روز شنبه در یادداشتی که در وبسایت سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا انتشار یافت، تاکید کرده که زمان تصمیم گیری های سریع سیاسی برای بازگشت فوری به برجام بر اساس متن پیشنهادی او همین حال است. به نوشته جوزپ بورل، هر روزی که بدون توافق در وین سپری شود، موجب تعویق در کسب منافع اقتصادی مردم ایران از طریق لغو تحریم های اساسی آمریکا می شود. آقای بورل تصریح کرده است که رد توافق بی تردید به ضرر هر دو طرف خواهد بود و علاوه بر دامن زدن به خطر بحران هسته‌ای در جهان، به منزوی تر شدن ایران و مردمش منجر خواهد شد. این دیپلمات ارشد اروپایی با اشاره به 15 ماه مذاکرات سازنده و فشرده در وین تصریح کرده جز بازگشت ایران و آمریکا به برجام هیچ جایگزین جامع یا مؤثر دیگری را در دسترس نمی‌بیند. جوزپ بورل هفته گذشته نیز متن تفاهم تازه‌ای را برای برون رفت از بن‌بست مذاکرات احیای برجام به ایران و آمریکا ارائه کرده است. دبیرکل جمعیت هلال احمر روز شنبه اعلام کرد از ابتدای مرداد ماه تا کنون 61 نفر در استانهای تهران، سیستان و بلوچستان، لرستان، مازندران مرکزی، کرمان و یزد در حوادث ناشی از سیلاب‌های اخیر جان باختند. یعقوب سلیمانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزود دست کم 30 تن نیز در استانهای مازندران، لرستان، کرمان، تهران همچنان مفقود هستند. بر اساس این گزارش بیش از 140 شهرستان، 516 روستا و 85 محور درگیر سیلاب اخیر هستند. به گفته جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، برآوردهای اولیه هاکیست که سیل اخیر بیش از 60,000 میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف کشاورزی خسارت وارد کرده است. عفو بین الملل روز جمعه 7 مرداد در بیانیه‌ای ضمن تایید قطع انگشت یک زندانی در زندان اوین خواستار حسابرسی از مقامات ایرانی که در این مجازات به غایت بی‌رحمانه نقش داشتند شده است. عفو بین الملل در این بیانیه تاکید کرده که مقامات قضایی ایران روز چهارشنبه 5 مرداد با استفاده از دستگاه گیوتین انگشتان پویا ترابی را به دلیل محکومیت به جرم سرقت قطع کردند. در همین زمینه با حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری و فعال حقوق بشر گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا جمهوری اسلامی روی انجام چنین احکامی اینقدر اصرار داره، در حالی که این احکام هم مخالف موازین رفتار انسانیه و هم مخالف موازین حقوق بشر بین المللی است.
دلیل عمده را باید در این جستجو کرد که همچنان چنین مجازات هایی در ساختار نظام حقوق کیفری ایران مستقر هست و تا زمانی که وجود داره این قوانین و دادگاه ها متعهد به اجرای قوانین کیفری اسلامی هستند، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این قوانین اجرا نشه و این گونه احکام اجرا نشه. این از بعد حقوقی اون هست و در ساختار نظام سیاست کیفری ایران اصل بر مرعوب و سرکوب کردن محکومین و متخلفین و مجرمین هست. بنابراین این گونه احکام این نیت و سیاست کیفری رو تأمین میکنه. به این دلیل در حقیقت همچنان ما شاهد اجراش هستیم. اخیراً مجدداً می‌بینیم که تا حدودی بیشتر این احکام اصرار بر اجراش وجود داره. دلیل اون میتونیم به جنبه‌های سیاسی و جنبه‌های اجتماعی که دولت در حقیقت به نوعی ناتوان هست در تأمین معیشت مردم و خب شرایط فلاکتبار اقتصادی مردم رو به طور عموم میتونه به جرائم مالی و از جمله سرقت سوق بده و خب هدف حکومت از این جهت ایجاد رعب و وحشت و سرکوب هست تا سایر مجرمین به این سمت نرن، در حالی که اگر شرایط اقتصادی مناسب تری وجود داشته باشه طبیعی است که این گونه جرائم میتونه در کشور کاهش پیدا کنه و نیاز به سرکوب نیست و ساختار نظام حقوق کیفری باید خودش رو متعهد کنه به ساختار کرامت مدار و ممنوعیت مجازات های وارده بر بدن که نیاز به اصلاح قوانین کیفری است.
مدتیه که جمهوری اسلامی داره از عدم سلامتی زندانیان استفاده ابزاری میکنه، مثلا به اونها اجازه نمیده برای درمان به پزشکان خارج از زندان مراجعه بکنن، اونها رو با وضعیت بد بیماری برمیگردونه به مکانهای زندان که بهداشتی هم نیستن. اساساً چقدر امکان پیگیری این احکام در محافل بین المللی وجود داره؟
از نظر حقوق بین الملل بشر تاکید می کنم و مشخصا مستندن به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز بهش پیوسته و مطابق ماده 9 قانون مدنی هر کنوانسیون بین المللی که ایران بهش بپیونده در زمره حقوق داخلی محسوب میشه، ایران حق ندارد قوانینی تصویب کنه که حاوی مجازات های وارده بر بدن و مجازات های غیر انسانی مثل شلاق، قطع دست و پا و سنگسار باشه. از این نظر ساختار و مکانیزم حقوق بین الملل بشر و سازمان ملل ابزار لازم را برای ایجاد فشار بر ایران دارد که ایران را متعهد به اجرای قوانینی کنه که منطبق باشه با تعهدات بین المللی حقوق بشر ایران. اما متاسفانه از این نظر کاستی جدی در حوزه نظام حقوق بین الملل هست که ضمانت اجرای لازم ندارد و نمیتونه فشار لازم را به کشورهایی از جمله ایران که مجازات های وارد بر بدن را اجرا میکنن وارد کنه. به باور من در حوزه های ممکن سیاسی و حوزه های بین المللی از بین کشورها در گفتگوهایی که بین کشورها صورت میگیره و سازمان ملل میتونه از کشورهای مختلف بخواد که در مناسباتشون ایران را سعی کنن وادار کنن که اگر میخواد با نظام بین الملل همکاری اقتصادی و همکاری بین المللی داشته باشه لزوماً باید قوانینش انسانی باشه و قوانینش منطبق باشد بر موازین حقوق بشری که مورد تعهد دولت و حکومت در ایران واقع شده. کار دیگه‌ای که در سطح بین‌المللی میشه صورت بگیره که در واقع به عنوان یک مکانیزم روشن شناخته نمیشه، در مثل به عنوان یک حمایتگری یا نوعی فشار محسوب میشه، اون که من در واقع با مطرح کردن این گونه احکام سبب رسواسازی و ایجاد شرم در حکومت در ایران بشه که این موضوع شاید در داخل بیشتر جواب بده، به دلیل این که وقتی مطابق حتی قوانین اسلامی اجرای حدود اسلامی باعث وحن جامعه اسلامی بشه حکومت حق نداره اونو اجرا کنه. الان در حقیقت رفتار غیر انسانی که قطع دست رو ایجاد میکنه و چنانچه در گزارش ها میبینیم و کتمان هم نمیشه، این رفتار یک روشی است که برای اسلام ستیزی، معرفی اسلام و جوامع اسلامی به عنوان جامعه های خشن در دنیا و به عنوان مردمانی خشن و دیندارانی خشن که گردن میزنن در عربستان، اعدام میکنن در ایران، سنگسار میکنن، قطع دست و پا انجام میدن، خب این در واقع موجب وحن مردم و مسلمانان باورمند میشه.
گفتگوی شنیدید با حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری و فعال حقوق بشر.
این صدا صدای رادیو فرداست.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از اتحادیه اروپا خواست تا گروه حزب الله لبنان را در فهرست به طور کامل به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد. آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، هلند و امیرنشین‌های خلیج فارس مدت هاست که هر دو شاخه سیاسی و نظامی حزب الله را در فهرست تروریستی قرار دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی حامی حزب الله لبنان است و از این گروه حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل می آورد. بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش فشار آمریکا برای مهار فعالیت‌های حزب الله لبنان. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است طرحی را به رأی بگذارد که از اتحادیه اروپا خواستار تروریستی خواندن شاخه سیاسی حزب الله لبنان می‌شود. طرحی که همچنین خواستار افزایش و تداوم همکاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای مقابله با فعالیت‌های حزب الله شده. آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، هلند و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از مدت‌ها پیش کلیت حزب الله را تروریستی اعلام کردند. اتحادیه اروپا در سال 2013 شاخه نظامی حزب الله را تروریستی نامید. با این حال خودداری این نهاد از تروریستی خواندن شاخه سیاسی این سازمان عملاً تداوم فعالیت هواداران حزب الله در خاک برخی از کشورهای عضو اتحادیه را امکان پذیر کرده. این طرح پیشنهادی در مجلس نمایندگان آمریکا یک روز پس از صدور فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهوری این کشور است که در آن ارسال سلاح از سوی ایران را برای حزب الله لبنان موجب تضعیف حاکمیت ملی دولت این کشور و موجب ادامه تحریم ها علیه لبنان خوانده. آمریکا از سال 1997 حزب الله لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده، گروهی که با کمک جمهوری اسلامی شکل گرفت و همچنان تحت حمایت مالی و نظامی تهران قرار دارد. مقام های آمریکا و متحدان واشنگتن از جمله عربستان سعودی و اسرائیل بارها درباره قدرت گرفتن حزب الله لبنان در گوشه و کنار جهان هشدار دادند. کمتر از یک ماه پیش اسرائیل اعلام کرد که سه پهپاد را سرنگون کرده که از لبنان به سمت یکی از سکوهای گازی اسرائیل در منطقه مورد مناقشه در دریای مدیترانه در حرکت بودند. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل حزب الله لبنان را به این اقدام متهم کرد.
دیروز ارتش اسرائیل سه فروند هواپیمای بدون سرنشین متخاصم را که قصد داشتند زیرساخت‌ها را در منطقه آبی اقتصادی کشور هدف قرار دهند رهگیری کرد. حزب الله اقدامات تروریستی را ادامه می‌دهد و به توانایی لبنان برای دستیابی به توافق مرزی دریایی آسیب می‌رساند. اسرائیل به دفاع از خود، شهروندان و دارایی‌هایش ادامه خواهد داد.
حوزه گازی موسوم به کاریش مورد ادعای لبنان و اسرائیل است. مذاکره هایی بین این دو کشور با وساطت ایالات متحده بر سر مالکیت این میدان مورد مناقشه در حال برگزاری است. گفتگوهایی که روز جمعه وزیر خارجه لبنان نسبت به پیشرفتشان ابراز خوشبینی کرد. عبدالله بوحبیب پیشتر از ارسال پهپادهای حزب الله به این منطقه انتقاد کرده بود.
لبنان هر اقدامی خارج از چارچوب مسئولیت دولت و مسیر دیپلماتیکی که مذاکرات در آن انجام می‌شود را غیر قابل قبول می‌داند، چرا که کشور را در معرض خطرات غیر ضروری قرار خواهد داد.
با این حال حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در هفته‌های اخیر ادعا کرده که پهپادهایی که به فراز حوزه گازی کاریش ارسال کرده تنها آغاز ماجراست. به گفته دبیرکل حزب الله این جنبش آماده است که بر سر این میدان که آن را لبنانی خوانده وارد جنگ شود، چرا که پهپادهای این گروه به مسافت‌هایی به ادعای او بسیار دورتر از این میدان گازی خواهد رسید. ایران که صنعت ساخت پهپاد و هواپیماهای بدون سرنشین خود را توسعه داده، در کنار سایر تسلیحات به حزب الله لبنان هم پهباد می‌دهد. جمهوری اسلامی که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، متهم است که از گروه حزب الله به عنوان نیروهای نیابتی در حمله به مواضع اسرائیل استفاده می‌کند. اسرائیل و برخی از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات بارها خواستار مهار فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شدند. اقدام‌هایی که به طور مستقیم توسط سپاه پاسداران هدایت می‌شود. سپاه پاسداران هم در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا است. موضوعی که محل مناقشه بین تهران و واشنگتن و مانعی است بر سر احیای برجام. دبیرکل حزب الله پیشتر هشدار داده بود که این گروه هر هزینه‌ای را به اسرائیل تحمیل خواهد کرد، حتی به قیمت جنگ با اسرائیل، تا به گفته او ثروت لبنان را نبرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، کابینه امنیتی این کشور که تنها وزیران پست‌های حساس عضو آن هستند، روز یکشنبه برای بررسی تهدیدهای حسن نصرالله تشکیل جلسه خواهند داد.
گزارشی شنیدید از نازآفرین میرزا خلیلی. اما در خبری کوتاه، دبیرکل جمعیت هلال احمر روز شنبه اعلام کرد از ابتدای مرداد ماه تا کنون 61 نفر در استانهای تهران، سیستان و بلوچستان، لرستان، مازندران، مرکزی، کرمان و یزد در حوادث ناشی از سیلاب‌های اخیر جان باختند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.